بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این گونه مجاهدت ها و فعالیت های خودجوش، اونم در موضوعات بسیار حساس و راهبردی، خیلی ارزشمنده. نه کسی به شما توصیه کار کردن داشته، نه کسی از شما گزارش میگیره، احتمالا کسی هم جز خود حضرت از شما تقدیر نخواهد کرد، که البته بهتر از هر تقدیر دیگری است. به هر حال اصل این کار خیلی ارزشمنده، خصوصا اینکه کار جمعی هم هست و گروهی دور هم دیگه جمع شدن دارن فعالیت میکنن، از این حیث هم ارزش مضاعف پیدا میکنه. یک ارزش دیگر برای این کار این است که نقطه خوبی انتخاب شده، فرانسه امیدواریم نقطه عطف تحول اروپا باشه، یا حداقل یکی از حساس ترین نقاط اروپا هست و به نامه رهبری هم پرداختید. خب این یعنی مستقیما برای حضرت ولیعهد سروان الله الفدا کار کردن. هرچی شما برای نایب حضرت کار کنید مستقیم، طبیعتا خیلی ارتباطش با خود حضرت ولیعهد سروان الله الفدا بیشتر خواهد بود و الی آخر. حالا از این جور مباحث که بگذریم، پیشنهاد اولیه بنده این است که این گروه خب تا میتونن روی زبان کار بکنن و بیان اطلاعات خودشون رو در جزئیات در مناطق مختلف فرانسه افزایش بدن. من یه زمانی یه خاطره‌ای رو عرض بکنم. یه زمانی رفته بودم عراق در زمان صدام، که کاروان‌ها خیلی به صورت بسته‌بندی شده میرفتن و میامدن، تو هر ماشینی یه مأمور استخبارات عراق هم بود که کنترل میکرد. بعد با او رفیق شدیم توی یکی از سفرها. او ارزیابی خودش رو از مردمان شهرهای مختلف ارائه میکرد و خیلی جالب بود برای من. روانشناسی که اینا پیدا کرده بودن بدون اینکه زبان فارسی رو غالبا بلد باشن، حداقل ظاهرا بلد نبودن، از مردم شهرهای مختلف ما خیلی روانشناسی دقیقی بود و حالا دقیق که نکات خوبی رو میگفتن. اگر همه چیز رو نمیدونستن، اما چیزهای مهمی رو میدونستن. و من البته هنوز بعد از این همه سال که عراق رفتم اومدم، این همه با مردم عراق رفت آمد داشتم، هنوز فرق بصره و نجف و کربلا و بغداد رو نمیشناسم. تو این همه این شهرها هم رفتم، جلسات متعددم داشتیم، ولی هنوز درک نکردم. منتها شما در شهرهای خود ایران میدونید، بالاخره قم با قزوین، با رشت، با نمیدونم، حتی رشت با آمل، آمل حتی با بابل، اینا با هم فرق میکنن. مشهد با اصفهان، اینا روحیاشون فرق میکنن. و من آرزومه که ما گروهایی داشته باشیم اینقدر آشنا با مردمان مناطق دیگر از جهان، به ویژه حالا فرانسه، اگر شما کار دارید میکنید روی زبان، روی شناسایی منطقه و اینها خوب کار کنید، خیلی ارزشمنده. خیلی از این پیشنهاد فرعی که میتونه یه زمانی برای یه گروهی یک پیشنهاد اصلی تلقی بشه و وقت زیادی رو ازشون بگیره، میریم سر اصل خود کار. این نامه طبیعتاً آغاز معرفی دین هست به غرب و ما باید در جهت ادامه این نامه تلاش بکنیم. شما هزار تا کار ممکنه انجام بدید که ظاهراً ربطی به نامه نداشته باشه، ولی چون تو این نامه گفته شده بیاید آقا اسلام رو از منابع اصلیش بشناسید، حالا شما یک رسالت بسیار بزرگ پیدا میکنید که از طریق متون منابع اصلی اسلام رو بشناسونید و خود منابع اصلی رو معرفی کنید. پس نباید کسانی که برای این نامه کار میکنن محدود بشن به خود نامه. طبیعتا میشه این نامه رو توسعه داد و خیلی حرف ها رو از این طریق به دیگران منتقل کرد. شما حالا در جهت معرفی اسلام چه نکاتی رو باید رعایت بکنید؟ حرفای زیادی است که قبلا بنده خیلی هاشو گفتم. همین امسال تو محرم از شهید صدر نمونه آوردیم، اونا رو من دیگه اینجا تکرار نمی کنم. معرفی دین یه اصولی داره، این اصول خیلی از اوقات رعایت نمیشه. ببینید غربی ها فرهنگ، سبک زندگی و علم رو فراتر از مرزها تبلیغ میکنن و ترویج میکنن و قالب میکنن دیگه به انسانها در جوامع مختلف. ما دینمون رو باید همینجوری بیایم به روشی که علم توزیع میشه در جهان، تکنولوژی توزیع میشه، به روشی که حتی فرهنگ و سبک زندگی توزیع میشه و خیلی جاها در مقابلش مقاومت نمیشه، به این صورت باید ما توزیع کنیم. وقتی که میگیم که دین ما به ما گفته ما این کارو بکنیم، از نظر شما دین ما مثلا چیز خوبی گفته؟ از نظر شما دین ما چیز جالبی نیست؟ اینها، این شیوه معرفی کردن دین خیلی غلط هست. ما حتی اگر بتونیم به مردم مغرب زمین بگیم که ما علمی زندگی میکنیم نه دینی، و دین راهنمای علمه، خب خیلی بهتر خواهد شد. یکی از کارشناسان شبکه‌های صهیونیستی، من نوارش رو دیدم، حالا دوستان شاید بتونن نوارش رو پیدا بکنن، توی سخنرانی رسمی که حالا حتما توی تلویزیون چیزی پخش می‌شده، میگفت اینا میگن ایدئولوژی ما داریم و اسلامی هستیم، ولی واقعش اینه که اینا دینی رفتار نمی‌کنن، اینا عقلانی رفتار می‌کنن. ببینید برداشتشون از دین چیه؟ دین یعنی یه امر غیر عقلانی، دین یعنی یه سری مقدساتی که معمولا هم با عقلانیت مغایرت پیدا میکنه. دین یعنی نمیدونم برداشتشون چیه. همه برداشتشون اینه. به نظر من 90% تو ایران هم برداشتشون اینه. خب پس شما اصل دین رو باید معرفی کنید از طریق متون دینی، نه اینکه به شما بگن که شما سلیقتون اینه یا شما این حرفو از کدام متفکر و فیلسوف گرفتید. نه، همون متن رو ببریم بدیم. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. یا مثلا بیایم دین رو به حضرت ابراهیم معرفی کنیم. ابوالانبیا هستن ایشون و حالا شیخ الانبیا بگیم یا چه تعبیری باید به کار ببریم نمیدونم، ولی حضرت ابراهیم از زبون ما نیفته. الان اونا اومدن توی خاورمیانه میخوان یه دین ابراهیمیه خونسا معرفی کنن، بگن بیاید این دینو داشته باشیم به جای اسلام و مسیحیت و ایکس و ایگرگ، و اسلامو از بین ببرن. فکر میکنن که حضرت ابراهیم یه تهدیده برای ما، در حالی که بزرگترین فرصته. مثلا شما بیایید جریان ابراهیمی تو جهان را بندازید و بگید که حج نشانه های حضرت ابراهیم، نه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس یکی این که اصل دین رو به عقلانیت و علم معرفی کنیم و بگیم که حتی مثل کارکرد گرایان یه مقداری صحبت بکنیم، من به نظر من ایراد نداره. بعد میشه اصلاحاتی رو انجام داد و نکاتش رو درست کرد. اگر شما بیاید دین رو در جهان به گونه ای معرفی بکنید که دین رو یک امر معقول و علمی، دین رو راهنمای عقل تلقی بکنن، این کار بزرگیه که شما انجام دادید. یا بیاید چیکار کنید دین رو بر اساس یک اسم مشترکی که در همه ادیان آسمانی هست معرفی کنید، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام، که خیلی اتفاق قشنگی خواهد بود. غیر از این دوتا ما میتونیم بریم رو مسائل خاص مردم فرانسه. حالا استقلال طلبی هست، اون سروری خودشون رو دوباره میخوان پیدا بکنن، یا هر چیزی، بیایم ببینیم شعارهای اونا چیه، و بعد حالا در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در هر عرصه‌ای بیایم عمیقاً براشون توضیح بدیم که چگونه اینها مورد تایید دین اسلامه. اسلام حقیقی میپسنده مردم فرانسه مستقل باشن، یا تفاوت فرهنگی رو میپذیره. حرفهایی که بین مردم فرانسه رایجه، خیلی دغدغه ذهنی دارن، ما باید بریم بگیم دین نظرش نسبت به اینا چیه. مثل همون آیه قرآن و این کبر علیک اعراضهم، مثلا اون سبکی بیایم جا بندازیم برای اینها که خب ببینید، پیامبر هم حق نداره آزادی فکری مردم یا اراده و انتخاب مردم رو سلب کنه. چقدر جذاب خواهد بود این اونجا نمیدونم، حالا شما باید برید اینا رو تجربه کنید. ببینید امروز دین تغییر دادن مثل جنسیت تغییر دادنه. مثلا به یک کسی بگه آقا تو زنی حالا بیا مرد بشو، یا مردی بیا زن بشو. خب خیلی اتفاق نادریه. اونایی که تازه این کارو میکنن در اثر بیماری، در اثر زیاد و کم شدن هورمون، کلی روانشناس و نمیدونم کلی دچار مثلا ناراحتی روحی میشن، همه چیشون به هم میریزه، اطرافیان همه مناسباتشون به هم میریزه. الان تغییر دادن دین شده مثل تغییر دادن جنسیت یا تابعیت. حتی آقا اهل این کشور بوده دیگه اهل این کشور نیست، اهل فلان کشور شده. خب خیلی سخته اینا. ما باید تا اونجایی که میتونیم در قدم بعدی، یعنی اولا دین رو معرفی کنیم به عنوان یک امری که نمیخواد چیزی رو در شما تغییر بده و هم و خوبی های شما رو تاکید میکنه، و از اون طرف بیایم حتی اسلام و مسیحیت و قرابتاشو با هم دیگه نشون بدیم. حالا دیگه این قرابت ها اعم از سخنان حضرت مسیح که در قرآن آمده و از سخنان حضرت مریم، قصه حضرت مریم، اینا هیچ وقت کهنه نمیشه. تا اونجایی که احادیثی از جانب در واقع ائمه هدا از انبیای گذشته به ما رسیده، اینها هم به نظر من روش هایی است که ما باید اتخاذ بکنیم. بعضی از حرفا رو ما اینجا مثلا مطرح میکنیم که نشاط، لذت، دین اصلا اومده برای لذت بری بیشتر. دین رو از مقوله نشاط و لذت هم بیایم تعریف بکنیم، و بعد اگه محدودیتی هست برای اینکه همین نشاط و لذت بیشتر تامین بشه، دین رو از مقوله عاطفه، مفاهیم انسانی، این مفاهیمی که مردم باهاش سر و کار دارن، دین رو باید از این زوایا معرفی کنیم. فکر کنم دوستان اگر با عرایض ناچیز بنده آشنا باشن، من زیاد واقعا نیازی نیست توضیح بدم تو این زمینه ها، و حتما اینجور حرفا رو از بنده که زیاد دوستان شنیدن. البته حالا من زبانم قاصر و بیانم نقص داره همیشه. خب اینا رو که ازش بگذریم، میمونه یک عملیات دیگری که باید انجام بدیم و اون جریان سازیه و اون پیوند دادن بین آدم ها، پیوند دادن بین یک سلسله پیام هایی که داریم میفرستیم. ما باید یه جریان ایجاد کنیم، به تعبیر دیگه بتونیم گفتمان حتی ایجاد کنیم، یا بریم بر گفتمان ها و جریان ها سوار بشیم. دقت فرمودید الان موج چی برپاس در فرانسه؟ رو اون موجا باید حرف بزنیم، یا بتونیم موج ایجاد کنیم. الان چه جریان هایی فعال هستن، چه گفتمان هایی فعال هستن، یا باید حرفمون رو ببریم رو اونا سوار کنیم، یا خودمون حرفامون رو به صورت یک جریان ساخت و پرداخت شده ببریم جلو. مثلا ما میتونیم آیا بین مسیحیت و مسلمان ها دوستی ایجاد بکنیم، یک جریان دوستی بین مسلمان مسیحی، عکس براش بیاد، کلیپ براش بیاد، سرود براش بیاد، نمیدونم خیلی چیزا، البته به شیوه صحیحی. آیا ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ آیا مثلا دوستی بین ملت ایران و ملت فرانسه رو میتونیم تبدیل کنیم به یک جریان، کما اینکه خود اونها یه حرفایی تو این زمینه زده بودن؟ آیا ما میتونیم چه موضوعی رو، مثلا مسیحی که مسلمانان دوست دارن کیست، اینو میتونیم تبدیل کنیم به یک جریان فکری، به یک موضوعی که هزار تا زیرش بشه حرف زد؟ نمیدونم. باید ما این پیوستگی کارمون با هم دیگه در نظر گرفته بشه تا بتونیم تبدیلش کنیم به یک جریان. حالا این جریان میتونه جریان فکری باشه، جریان اجتماعی باشه، میتونه ایجاد یک شبکه مرتبطین باشه از مردم فرانسه. آیا اینا رو میتونیم دور هم دیگه جمع بکنیم یا نمیتونیم؟ اینا مسئله است. خیلی رو این عملیات ما باید فکر کنیم. حالا عملیات روانی ممکن اسمشو بگذاریم یا هر چیز دیگری. ما اگر بتونیم در واقع عملیاتی رو تعریف بکنیم که تأثیرش در دراز مدت مشخص بشه، اصلا در دراز مدت حیات و بقا داشته باشه، بتونه جوندار زندگی کنه و ادامه بده، اون وقت هست که موفق هستیم. پس ما ابتداءً باید بدونیم چی میخوایم بگیم، دین رو به اون صورتهایی که گفتم معرفی کنیم. خب حالا باید ببینیم که این رو چجوری تبدیلش کنیم به جریان تا به ثمر و نتیجه برسه. من به عنوان مقدمه گفتم این دو تا مطلب رو عرض کنم، ضمن این که نمیدونم هر کدوم از اینا رو احیاناً چقدر باید توضیح بدم و اینکه دوستان خودشون دارن کار میکنن طبیعتاً فرصتی رو ایجاد میکنه که من بتونم کمتر حرف بزنم. حالا به سوالات شما برسم و ببینم چه سوالهایی مطرح هست.
سوال اول پرسیدن که در اولین جلسه بحث چرا ما در تبلیغات ضعیفیم؟ این مسئله مطرح شد که شما موافق با دیدگاه قوی تر بودن عمل کرده دشمن در تبلیغات نیستید. از نظر شما به چه صورت میتوان عقب ماندگی ها، ضعف ها و خلع ها را به بهترین نحو جبران کرد و عمل کرده قوی تر از دشمن داشت؟
بله، فکر میکنم در پاسخ به این سوال باید بگم که ما نمیشه گفت از دشمن عقبیم، چون ما اصلا راه اونا رو نمیخوایم بریم، ما راه دیگه ای داریم، ما روش دیگه ای داریم برای فعالیت کردن. ما هنوز کار خودمون رو شروع نکردیم. من نمیتونم بگم که ما از اونها عقبیم، بلکه میتونم فقط بگم که ما ضعف داریم به دلیل اینکه حرکت خودمون رو آغاز نکردیم. اگه ما حرکت خودمون رو آغاز بکنیم از اونها جلو میزنیم، چون ما با فطرت انسانها کار داریم. مثلا یه مش آدم گرسنه هستن که اینا غذا میخوان نه آب، اونا هی دارن به اینها آب میدن و با آب اونها رو دچار سیری کاذب میکنن، طرفدار جمع کردن. ما اولین بار بریم غذا توزیع کنیم همه میان طرف ما دیگه. ما نمیخواد علیه آب پخش کردن اونا کاری بکنیم، ما نسبت به آب پخش کردن اونا عقب نیستیم که بخوایم ما بیشتر آب پخش کنیم تا مثلا اونها کارشون نگیره که کار ما بگیره. نه، ما کار خودمون رو شروع نکردیم. ببینید اونها بالاخره از یه جهاتی از ما جلوتر هستن، از این به این معنا که مخاطب بیشتری دارن، ولی در فعالیتشون اصلا از ما جلوتر نیستن. ما شروع کنیم به حرکت، از اونا جلو زدیم، شروع کنیم جلو زدیم. حالا این جواب مختصر، ببینیم چی میشه ادامه بحث.
اما سوال دوم پرسیدن که چگونه میتوان به بهترین نحو از خلاء تئوریک موجود در دنیای غرب بهره برد و اون را به قدرتی برای انتقال مفاهیم انقلاب مبدل کرد؟
خب ببینید، ما الان ببینیم غرب به کجا رسیده. غرب دوران علم زدگی رو پشت سر گذاشته، تا میگن علم قیام علیه دین نمی کنه. اون مال علم زده ها بوده، اون مال دوران درگیری با در واقع اون دین قرون وسطا بوده. حالا ما توی شرایطی هستیم که مردم نسبت به علم و دین به یه تعادلی رسیدن، نه به هر چیزی علمه اعتماد میکنن، نه به هر چیزی دینه فوش میدن. ما الان در این فضای خلأ تئوریک باید رابطه علم و دین رو مشخص کنیم. من هم جزو اولین نکاتی بود که خدمت شما عرض کردم. از آنجا که در تبلیغات مخاطب طالب راه‌های زود بازده و نقد بوده و از ما نصیحت و وعده نمیپذیرد، چه مواردی متناسب با نیازهای کنونی مخاطب به آنها منتقل شود؟ اولا من اینو قبول ندارم مخاطب بلند نظر نیست، نگاه به آینده خودش نمی کنه. من معتقدم که مخاطبان ما میتونن به آینده نگاه بکنن و آینده‌ای که در داخل عمر خودشون هست و آینده ای که در جامعه هست، اینا رو همه رو میشه با استفاده از تجربه بشری بهش گفت. دختر یا پسری که تو سن حدوداً 20 سالگی این سبکی زندگی کنه، حدود 30 سالگی دچار این مشکلات میشه. این چرا نمیفهمن؟ این زیادم نسیه نیست. به نظر من باید ما از این که بعضی از مطالب رو که آثارش یه مقدار طولانی تر هست، آثارش یه مقدار در طولانی مدت به آدم میرسه، نترسیم از این که اینا رو مطرح بکنیم، بلکه ما باید بیایم یه حجمه بیاریم علیه کسانی که نمیخوان به بلند مدت زندگی خودشون نگاه کنن. بله، بلند مدت در واقع حیات بشر که عاقبت و قیامت و معاد اون سخته، اونو ما حواله به قیامت ندیم بهتره، ولی این که ما حواله به 10 سال بعدش هم ندیم که دیگه هیچی، دیگه اصلا حرفی نداریم بزنیم، طرحمون شکست خورده است. اصلا طرح ما پایش اینه که منافع بلند مدت خودش رو طرف ببینه. باید برای این شعار درست کنیم، برای این فرهنگ درست کنیم. بعد اینقدر توی زندگی غربی ها، تو سیاستشون میتونیم نمونه های اینا رو بیاریم که حد نداره. به نظر من خیلی میشه این موارد رو جا انداخت. ما علیه طالب راه های زود بازده بودن باید قیام کنیم به صورت خیلی مؤثر و خوشگل. ما علیه نقدگرا بودن، منتها نسیه و وعده الهی و نامعلوم، بله به اونم نمیخوایم دعوت کنیم، برای همین مثلا چند سال آیندهش شروع کنیم آثارشو بگیم و اینا طبیعتاً میپذیرن. نوشته شده که در یکی از فرمایشات رهبر انقلاب در باب عمل تبلیغات دشمن تعبیر حرکت عمومی استفاده میشود. حال از نظر شما چگونه میتوان گستره وسیع‌تری از افکار عمومی جامعه را تحت شعاع قرار داد؟ همون که عرض کردم، شما ببینید نیازهای روزمره مردم چجوریه. من یه زمانی رفته بودم سر کلاس تو دانشگاه هنر، فکر میکردم اگر این طرح رو اجرا کنم خیلی عالیه، اول بیام انسان رو معرفی کنم که انسان کیه و انسان چه موجودیه. بعد خیلی فکر میکردم که اتفاق نابیه که اگر اینها بشناسن خودشون رو دیگه میان سراغ دین. دورخیز کردم، انسان رو شروع کردم معرفی کردن، دیدم دانشجوها چرت میزنن. بعد دیدم که نه، واقعا هر جوری هم میخوام جذاب صحبت کنم نمیگیره. بهشون گفتم آقا مگه شما مسئلتون خودتون نیستید؟ من نمیخوای خودتو بشناسی؟ گفتن نه، ما چیکار داریم خودمون بشناسیم؟ ما میخوایم از خودمون بهره برداری کنیم. اونجوری شد که ما رفتیم سراغ بحث لذت و رنج. تا لذت رو میگفتیم، تا انواع رنجا رو میگفتیم، همه گوشا تیز میشد. خب ببینید، ما اگر بیایم کتابخانه‌ای بحث بکنیم، یه حرفایی بزنیم که دغدغه بعضی هاست، خب با هم ارتباط برقرار نمیکنیم. اما اگر اومدیم متن زندگی روزمره اونها رو نقد کردیم، تحلیل کردیم، گذاشتیم کف دستشون و حالشون رو بهتر کردیم، به مخاطبان فراوانی خواهیم رسید و اون مردم رو میتونیم تحت شعاع قرار بدیم. البته عملیات جریان سازی هم مهمه دیگه، که ما چجوری میتونیم یه کاری بکنیم صدامون شنیده بشه. اون همون عملیات روانیه که عرض کردم. چطور مسائل و مفاهیم مهم انقلابی و اسلامی رو برای مخاطب زیبا جلوه بدهیم؟ خب ببینید اول چی برای اون زیبا هست. اگر تعطیلات آخر هفته خوب براش زیباست، از همینجا باید شروع کنیم. اگر براش نمیدونم خانواده داشتن زیباست، از اینجا باید شروع کنیم. ببینیم چی براش زیباست، از همون ادبیات استفاده کنیم. این به نظر من زیاد موضوع پیچیده‌ای نیست، فقط اینا تمرین میخواد، تولید عبارت، تولید متن میخواد که من الان این عبارت رو گفتم، خیلی ها جذب شدن به دلیل اینکه این عبارت توش فلان کلمه بود. همین کاری که ما میکنیم برای جلب توجه به موضوعات سخنرانی هامون، یکی دو سه تا مفهومی که مردم بهش علاقه دارن، برای مردم زیباست، میگذاریم، بعد مردم توجه میکنن دیگه. همین الان همین کار روی کلیپ هایی که ساخته میشه، اگه گذاشته بشه همه توجه میکنن، حالا یا مخالفت میکنن یا موافقت، کاری ندارن، ولی توجه میکنن. برای توجه جلب کردن باید رفت سراغ حساسیت ها و به صورت مثبت یا منفی ازشون استفاده کرد. خب چطور، چه مدینه فاضله ای را برای مخاطب ترسیم کنیم؟ ببینید، باید بریم تو ادبیات مردم. اگر بتونیم بگیم که مثلا، یه بار من یه متن رو گفته بودم، خب خیلی ها بعدم به ما تماس گرفتن گفتن این حرف شما زندگی ما رو زیر و رو کرد و ما یه دفعه یه چیزایی که پیشمون زیبا بود زشت شد. خب این تکنیک دیگه، اینا تکنیک هاییست که باید ازش استفاده کنیم. گفتم که خب ما هم درس میخونیم مثل بقیه، بعد میریم دانشگاه مثل بقیه، بعد میریم دکتر میشیم مثل بقیه، بعد مطب میزنیم مثل بقیه، بعد میمیریم مثل بقیه. این چه هنریه؟ این مثل بقیه بودن پدر صاحب بچه رو در آورد. یه دفعه طرف میاد میگه خب چیکار کنم مثل بقیه نباشم؟ خب از این نقطه که شروع میکنه طرف، از اون جای خودش کنده میشه، کار ما آغاز میشه. بعد دوباره باید شروع کنیم به تولید ادبیات کردن، که به اصطلاح وقتی مثل بقیه نبودن به این است که حرفامون رو شروع کنیم به زدن. اگر از این ترفندا استفاده بکنیم، میتونیم به سمت اون مدینه فاضله بریم، بگیم که ما میخوایم مدینه فاضله جاییه که ما توش حالمون خوب باشه، نه اینکه حالمون خوب باشه در اثر اینکه یه رنجی برطرف شده، نه اینکه حالمون خوب باشه برای اینکه از یه چیزی که محروم بودیم تازه بهش رسیدیم. حالمون خوب باشه بدون محرومیت، با خلاقیت. مثلا اون مدینه فاضله به نظر من رفاه نیست، خلاقیته. خلاقیت عنصر اصلیشه، آزادی عنصر اصلیش نیست، قدرت عنصر اصلیشه. خیلی تو مباحث ما حرفایی هست که علامتهایی یا مفاهیم کلیدی از اون مدینه فاضله رو نشون میده. دوباره سوال کردن دوستان که چه وجوهی از اسلام و انقلاب به مخاطب معرفی شود که نمود عینی و ملموس داشته باشد. خب بگیم آقا اسلام اومده یه کاری بکنه ما خودمون باشیم. انقلاب، اصلا انقلاب ما شعارش اینه که هر کی خودش باشه، هر کی دیگری نباشه، بتونه با قدرتمندی به جایی که خودش دوست داره برسه. بعد دشمنی کردن با انقلاب ما رو توجیه کنید. چرا دشمنی هست؟ به دلیل اینکه اگر ما بتونیم طرحمون رو پیاده کنیم، همه طرحا باید جمع کنن برن، لذا نمیتونن، نمیذارن ما طرحمون رو کامل پیاده کنیم. ما مظلوم نمایی هم بلد نیستیم بکنیم، در حالی که حقیقتا مظلومیم. سوال هشتم این است که در فرمایش عبارت آتش به اختیار برای مجموعه های فعال مطرح شده، حال با توجه به حساسیت فعالیت در حوزه بین الملل، نظر شما راجع به این روی کرد در برابر روش ساختارمند جهادی و فعالیت تحت نظر تشکیلاتی معتبر چیست؟ معلومه که بنده ترجیح میدم همین کار شما رو از این که وزارت خارجه یا نهادهای انقلابی به صورت سازمانی یا سازمان فرهنگ و ارتباطات بخوان انجام بدن، خب کار قوی تری میدونم و کار بهتری میدونم، یقین دارم نتیجه میگیره. ببینید، تا نهادها و سازمانها میان یه ماموریت رو میپذیرن، کارمند پیدا میکنن و کارمندی آفت دیگه. اینقدر زرنگ تر از شما هستن برن اون پستا رو بگیرن، بعدش هم کار نکنن. این کارها مثل خیلی از کارهای دیگه باید خود جوش و آتش به اختیار باشه. برداشت شما راجع به منابع دست اولی که رهبر انقلاب جهت شناخت اسلام در نامه به جوانان اروپا و آمریکای شمالی بیان می‌فرماید چیست؟ برداشت من اینه که حضرت آقا دارن میگن که اشتباهی که برای جوانهای ما اتفاق افتاده برای شما اتفاق نیفته. جوانهای ما این اشتباه براشون رخ داده، رفتن علم کلام خوندن، اول اصول عقاید خوندن، نیومدن اول طبیعت در قرآن رو ببینن. اذا الشمس کورت و اذا النجوم کدرت و الضحا و اللیل اذا، ببین اینا رو نیومدن ببینن، اینجوری با دین آشنا نشدن، با اصول عقاید با دین آشنا شدن، با احکام واجبات سخت مثل نماز آشنا شدن با دین، نیومدن از قسمت‌های زیبای دین که در متن متون دینی هست، در متون دینی بیشتر توصیف میشنون در منابع اصلی، هر کی بیاد تو منابع اصلی رو ببینه بیشتر توصیف میبینه، ولی درس‌های دینی رو اگه کسی ببینه بیشتر استدلال میبینه، استدلال کفر آدمو در میاره. برداشت من اینه که حضرت آقا زیبایی هایی رو در منابع دست اول دیدن، اونا رو دعوت کردن به این زیبایی ها. حالا اون قسمتشو شوخی کردم که میگن اشتباه جوانای ما رو نکنن، ولی خب طبیعتاً واقعا جوانای مسلمون ما با منابع دست اول چقدر ارتباط دارن؟ هیچی. مثلا طلبه ها بگیم آقا سال اول این دوتا سوره، سال دوم این ستا سوره، سال چهارم این چند تا سوره، سوره بخونن، یعنی ما واحد درسیمون سوره قرآن باشه. آقا چقدر تو درس دینی خوندی؟ من به اندازه 4 تا سوره خوندم. بارک الله خدا پدرتو بیامرزه. حرفای علما رو ما گذاشتیم جای سوره های قرآن، در حالی که حرفای سوره های قرآن برای طبیعت و فطرت پاک بچه ها بود، حرفای علما برای دشمنان خبیث بود. ما حرفای دشمنان خبیث رو آوردیم یاد دادیم، یعنی حرفایی که برای دشمنان خبیث، علیه دشمنان خبیث گفته میشه رو رفتیم یاد دادیم به بچه هامون. با اهتمام به این نکته که مخاطبین ما غیر مسلمانان فرانسوی هستن، به نظر شما در مواجهه با مخاطبین مسلمان خصوصا اهل سنت شیوه پاسخگویی و ارتباط به چه نحو باشه؟ ببریدشون سراغ زیبایی‌های قرآن و اصلا بحث‌های شیعه و سنی رو مطرح نکنید. و حرفایی تو قرآن هست اونا به هیچ وجه نمیتونن مخالفت کنن، پایه‌های تشیع رو در ذهن اونها استوار میکنه. علت مخالفت با انبیا رو در قرآن بیارید، بالاخره بذرش رو که ملخ نخورده که. علت مخالفت انبیا همون علت مخالفت با اولیاست. شما علت مخالفت با انبیا رو تو قرآن مطرح کنید و بحث خیلی خوب. پس با اهل سنت اصلا عقیدتی به نظر من بحث نکنید و سر اختلافات گفتگو نکنید، سر اشتراکاتی که اونو ازش غافلن صحبت کنید. مؤثرترین شیوه ارتباط با غیر مسلمانان اهم از اهل کتاب و لایک و اینا چیز تغییر تلقیشون از دین. با توجه به پیش زمینه های نگرش مخاطبین اهل بیت خاصه امام حسین و امام زمان، به چه شکل مخاطب؟ اولا امام زمان ارواح الله الفدا که به عنوان مادرشون از اهل در واقع اروپا هستن شروع کنید، و همینجا هم نه شروع کنید، اصلا همینجا وایسیدم، خیلی از فواید رو به نظر من خواهد داشت و ازش کوتاه نیاید، درسته؟ ثانیاً در ارتباط با امام حسین شخصیت محبوب، حماسی، جذاب، همین. بنده این حرف رو برای یک عده از رسانه‌ای های عراق گفتم، ظاهراً خیلی خوششون اومده بود. بله، با توجه به اشتیاق و کنجکاوی مخاطب برای آشنایی و کسب شناخت بیشتر نسبت به ما، به نظر شما بهترین شیوه جهت معرفی خودمان به مخاطب فرانسوی چیست؟ ببینید، ما باید ادبیات اونا رو ببینیم. اونا تندیس از کی میسازن؟ اونا از کیا خوششون میاد؟ بهش میگن قهرمان؟ بهش میگن پهلوان؟ بهش چی میگن؟ مثلا ما اینجا یه کلماتی داریم میگیم بابا فلانی جوون مرده. اونها اگه یه همچی کلماتی براشون ارزش داره، برید دین و اسلام و انقلاب و بگید اینها میخوان جوون مرد تربیت کنن. اینه که من میگم در عرض خودم گفتم زبان اونها رو باید دقیق یاد بگیرید. این با ترجمه فرق میکنه ها. ببینید، یه آلمانی بود، طلبه بود تو مرکز جهانی علوم اسلامی، یعنی همین جامعه المصطفى، اینو میخواستم بیرونش کنن، گفتم بذارید من حالا معاون در واقع تهذیب و این حرفا بودم در جامعة المصطفی، گفتم بذارید منم باهاش صحبت کنم. دیدم با من که صحبت میکنه خیلی بی‌ادبانه حرف میزنه، بعد اخمو هم بود، یه کمی آنالیز کردم، گفتم خب اخمش که مال طبع اونجایی هست، اونا مثلا وقتی محبت هم دارن، موقعی که دارن جدی صحبت میکنن دیگه جدی صحبت میکنن، یه کمی تم اخمه و ناراحتی هم پیدا میکنه. بعد میگه به من گفت تو نمیفهمی. میگفتم شما منظورتون اینه که من اطلاع ندارم، نمیدانم؟ گفت بله دیگه، چون شما نبودید اونجا نمیدونید. گفتم خب شما توی ایران بگی تو نمیفهمی فحشه، ولی بگی شما نمیدونید این اصلا اتفاقا خیلی احترامم هست. گفت من نمیدونستم. مگه نمیفهمی با نمیدونید چه فرق میکنه؟ هیچ. سه چهار تا دیگه حرف زدیم، دیدیم فقط فاصله زبانیه. این فرق نمیفهمی رو با نمیدانی تشخیص نداده. خب خیلی سخته، منم تو زبان انگلیسی یا فرانسه به این سادگی به این نمیرسم، منم توی زبان عربیش هم هنون نمیفهمم. عاقل و عالم و ما هنون قاطی میکنیم تو ایران، با اینکه دیگه این کلمات از عربی اومده فارسی شده. دقت فرمودید؟ مثلا تو فکر نمیکنی، شما به ذهنتون نرسیده، شاید به ذهن شما نرسیده، شاید تو متفکر نیستی. خیلی الفاظش به هم نزدیک ها از بیرون که نگاه کنید، ولی چقدر تفاوت داره در اثرگذاری بر مخاطب. به نظر من این در واقع نکته خیلی مهمیه که به اصطلاح باید بهش توجه کنیم. کشور ایران رو با تاکید بر چه جنبه ها و به چه شکل معرفی کنیم؟ دوباره من حرف قبلی رو میزنم، اونا از چی خوششون میاد؟ ببینید امام رفت فرانسه میخواست هدیه بگیره برای همسایه ها، فرمود اینا از چی گفتن؟ از گل. فرمود گل بگیرید بدید. دقت فرمودید؟ ما الان توی ایران اصلا به مردم فرانسه بگیم توی ایران خیلی رسم گل هدیه بدن؟ دقت فرمودید؟ شاید فرانسوی ها یه دفعه نگاهشون به ایرانی ها عوض بشه، نمیدونم. من باید چی گفت اون به اونا؟ مثلا بگید که ایرانی ها گوشت گوسفند زیاد میخورن به جای گوشت گاو، برای این که میگن گوشت گوسفند آدمو مهربون میکنه. اینو بگید خوبه؟ فرهنگشون رو ببینید، ببینید چی هست، بعد بیاید اینجا یه نکاتی رو پیدا بکنید بهشون بگید. طوری از من سوال نکنید که انگار من فرانسه رو میشناسم. من نمیشناسم، یه چیزایی رسته و گریخته میدونم و از قدیم میگفتم فرانسه جای حساس و مهمیه و ظرفیت داره. هی به مرور زمان بیشتر به این رسیدم که واقعا ظرفیت داره، ولی حالا جزئیاتشو واقعا نمیشناسم. دیگه بهترین شکل معرفی انقلاب اسلامی و ابعاد آن چیست با مفاهیم غربی؟ دقت فرمودید؟ ما میخوایم آزاد باشیم، هر کلمه‌ای که اونا میفهمن. علاوه بر بحث‌های زن، حقوق بشر، استکبار، استعمار، چه مواردی از نقاط ضعف عمیق غرب مورد بررسی، بحث و تبیین قرار بگیرد تا مخاطب پذیرای آن باشد؟ این اغواگری تبلیغات در غرب خیلی مهمه. در غرب نمیذارن آدم ها فکر کنن، علاقه بهشون تحمیل میکنن. اینو ما تو دانشگاه تورنتو کانادا امتحان کردیم، خیلی گرفته. شیوه صحیح طرح مباحث حساسی همچون هولوکاست که به علت سیاست‌های دولت‌ها، خب اصلا اگر می‌بینید حساسیت ایجاد می‌کنه اصلا نرید سراغ اینجور بحثا، بحث‌های بسیار پایه‌ای‌تر بگید. از آن رو که در اغلب موارد با مخاطبان آفریقایی نیز مواجه شدیم، از دیدگاه شما در این شرایط چه روی کردی مد نظر قرار گیرد با توجه به تمرکز ما بر جامعه فرانسه؟ صفات خوبی رو از سیاه پوستا بهشون ارائه بدید، بگید ما سیاه پوستا رو اینجوری میبینیم، از نظر ما یه سیاه پوست اینجوریه، ذهنیت خوبی که ما از سیاه پوستا داریم، اگه ندارید پیدا کنید بعد منتقل کنید. اینها لذت میبرن، خیلی خوششون میاد، از رنگ پوست گرفته تا خیلی موارد دیگه در شخصیت و اینها. دقت فرمودید؟ تو آفریقا یه حرفی میزدن واقعا حرف حقی بود، میگفتن که آخه پوست سفید وارفته که مثلا آدم ها بهش نگاه میکنن، چش درد میگیرن، پوست سیاه آدم 2 ساعت هم نگاه میکنی خسته نمیشی. یعنی یه دریافتی از پوست سیاه اینا دارن واقعا درسته، و هرچی سیاه‌تر حتی بهتر. حالا اینا که مسائل ظاهریه، برید تا مسائل باطنی، شخصیتی، روحی که الی آخر. خب بریم جلو، سوالها رو بعد از سیاه پوستان. آیا توصیه ای منباب بهره‌گیری از همکاری مراکز اسلامی فرانسه دارید؟ میتونید تولیدات فرهنگی خودتون رو از اونا بپرسید که آقا این تولیدات فرهنگی ما رو اونجا ارزیابی کنید، نشر بدید. دیشب من از لندن یه تماسی داشتم، سایت های خودمون رو در واقع فرستادم، گفتم اینا رو ببینید. اون مثلا طرف میگفت من مرید شما ال بل، ولی سایت اصلی اینستاگرام ما رو نداشت و موسیقی ما رو، همون جریان های موسیقیایی رو اصلا خبر نداشت که من براش فرستادم و اینها. گفتم ارزیابی کنید بدید، من هر کسی میبینم اونور هست میگم شما یه نظر بدید، شما تولیدات و فعالیتاتون رو حتما در جریان اونها قرار بدید و در واقع ارزیابی ازشون بگیرید. بفرمایید که پیشنهادی مبنی بر استفاده از نظریات شرقی و غربی در کنار بهره‌گیری از مضامین قرآن کریم و احادیث و روایات علمای شیعه دارید؟ بله دیگه، یعنی شما نظرات درستی که تو جهان مطرحه و میپسندن، شما از متون دینی شبیه اون بهتر از اون رو پیدا کنید بهشون بدید. الحکمتو دالت المؤمن، حکمت گمشده مؤمنه. هر حرف درستی حکیمانه است دیگه. بله، اما با توجه به تفاوت در درک مفاهیم نگره، شاخص‌های سنجش مخاطب، مصادیق، ملاک‌های جبهه حق، به چه شیوهی مخاطب، مصادیق و ملاک‌های جبهه حق به چه شیوهی به مخاطب منتقل شود؟ عرض کردم دیگه، به شیوه فطری و انسانی. قل تعالی و الی کلمت سوا بیننا و بینکم، ما و اونا چیا رو قبول داریم، از اونجا باید شروع کنیم در هر زمینه. نظر شما راجع به موضع گیری در مقابل وقایع جاری فرانسه چیست؟ بروز این مشکل به چه شکل باشد؟ ما دلمون میسوزه برای ناراحتی های مردم فرانسه و اونا رو حق میدیم. دقت فرمودید؟ این مسئله ای که حتی این فرانسوی هایی که تظاهرات میکنن مخالف مهاجرت بیرویه به فرانسه هستن، حتی مهاجرت مسلمان ها، اینم به نظر من بهشون حق بدید، بگید نه ما قبول داریم، حتی ما از زیاد شدن مسلمان ها در فرانسه خوشحال نمیشیم، فکر نکنید ما ناسیونالیزم مذهبی را انداختیم، ما دوست داریم انسان ها آزاد باشن، هر کسی محیط خودشو داشته باشه و خانه خودشو داشته باشه. فرانسوی ها هم حس ناسیونالیستیشون قشنگه، برای ما احترام میگذاریم، اساساً ما با استقلال خیلی موافقیم. دقت فرمودید؟ به نظر من اگر این اتفاقها رو که اگر اکثریت مردم فرانسه بهش توجه دارن براشون صحبت کنید و همراهی کنید خیلی عالیه. حالا بنده دیگه مختصر خواستم صحبت کنم، تا این مقدار تونستم در این گفتگو به اصطلاح شرکت کنم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.